بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 149 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 15 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می فرماید واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. این آیه بیانگر این موضوع است که آن زنانی از زنان شما، من نسائکم، که دچار فاحشه میشن، واللاتی یأتین الفاحشه، یعنی کار فاحشه انجام میدن، که منظور از فاحشه همان گناه زناست و کلمه فاحشه در قرآن به معنی متعددی به کار برده میشه، من جمله بدرفتاری باز میشه به اون گفت فاحشه، و انجام دادن کارهای زشت باز میشه بهش گفت فاحشه. و در اینجا در این سیاق از سوره نساء منظور از فاحشه گناه زناست. آن زنان از شما که مرتکب گناه زنا میشوند، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، چهار نفر را به عنوان گواه بر آن زن بگیرید که چنین گناهی را انجام داده باشد. میدونیم که برای اثبات هر موضوعی در دین اسلام در مسائل قضاوت نیاز به شاهد و گواه است. اگر کسی برای کسی ادعای چیزی بکند، حالاتی که انسان مرتکب گناه زنا بشود، یک حالتش اینه که انسان خودش بیاد اعتراف بکنه. این اتفاق در زمان پیامبر افتاد. شخصی به اسم ماعز ابن مالک اسلمی آمد و گفت که یا رسول الله من زنا کردم، و پیامبر صلی الله علیه وسلم هر بار از او رویگردانی میکرد، یعنی نمیخواست که این حرف رو تکرار بکنه بره، ولی اون اصرار داشت تا حکم شرعی و عقوبت الهی بر او اجرا شود. وقتی که 4 بار بر علیه خود گواهی داد، آن وقت پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد تا عقوبت الهی بر او اجرا شود. و حالت دیگر اینه که انسان، یعنی در حق زن هست که زن حامله گردد و زن بدون شوهر باشد، که این اتفاق نیز افتاده در طول تاریخ. ولی حالت سوم اینه که شخصی مرتکب این گناه بشود و دیگران بر علیه او گواهی بدهند، خود او نه اعتراف بکند و نه نشانه ای از خود بر جای بگذارد. در این صورت باید این اشخاصی که گواهی میدهند حداقل 4 نفر باشند، و این 4 نفر باید از انسانهای عادل جامعه باشند، انسانهای فاسق نباشند، یعنی این که شهادت آنها مقبول باشند، و اینکه این 4 نفر این موضوع را با چشمان خود دیده باشند، نه اینکه شنیده باشند از دیگران، و اینکه نباید هیچ گونه التباسی در این موضوع وجود داشته باشد در چیزی که گواهی میدهند. حالا نمیخوایم به صورت دقیق وارد این تفاصیل بشیم، ولی منظورم اینه که ثبوت این گناه زنا با آن شروطی که قرآن گذاشته خیلی 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 سخت و نادره، و اگر ما در طول تاریخ از زمانی که دین اسلام آمده تا به امروز بخواهیم مقایسه بکنیم بین آن زناهایی که اتفاق افتاده و آن زناهایی که به ثبوت رسیده، میبینیم واقعا اندک و انگشت شماره. خصوصا مسئله گواهی دادن 4 نفر بر علیه 1 نفر که گفته شده اصلا اتفاق نیفتاده، یعنی نشده، چنین چیزی امکان پذیر نیست که 4 نفر انسان عادل همه از عدالت کامل برخوردار باشند و این گناه را با چشمان خود ببینند، اونم در واقعیت، نه فیلم باشه نه موضوع دیگری باشه. خب چرا اسلام اینقدر سختگیری کرده تو این مسئله؟ چون مسئله آبرو و شرفه و اون مسائلی که این موضوع به دنبال داره، و از جهت دیگر هم سختگیری کرده در باب اتهام زدن. کسی سرخود همینطور بلند بشه تهمت زنا به کسی بزنه و نتونه با آن شروطی که اسلام گذاشته اون گناه رو به اثبات برسونه، خودش 80 ضربه شلاق خواهد خورد به عنوان کسی که با آبروی دیگران بازی میکنه. خب ممکنه سوال پیش بیاد، سوال پیش بیاد چرا اینقدر سختگیری در این موضوع؟ و خب میدونیم که ما دیگه قرار این چیزی از دینمون رو انکار بکنیم. انسانی که مرتکب زنا میشه و ازدواج صحیح کرده باشه در دین اسلام حکم سنگساره، خجالتی هم نداریم از گفتن این موضوع، حکم شرعی و میگیم. ولی چند تا تالا سنگسار شدن؟ سوال اینجاست و چرا اسلام چنین حکمی گذاشته؟ این حکم رو گذاشته برای این که کسی جرأت نکنه به این گناه نزدیک بشه. وقتی شما یک عقوبت سنگینی را میدونی که بر این کار وجود داره، دیگه تنت میلرزه که به این گناه نزدیک بشی. حتی اگر شهوت تو رو غلبه بکنه، از اون عقوبت میترسی و دست میکشی تا مبادا به این گناه آلوده بشی. و میگیم و گفتیم بارهای بار، درسته این عقوبت از دید خیلی ها واقعا سخته، ولی سوالمون اونجاست که این عقوبت چند بار در اسلام اجرا شده؟ دو بار؟ سه بار؟ چند بار؟ کل تاریخ اسلام برید بگردید ببینم چند بار این عقوبت عملی شده. خیلی 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 کم، به ندرت. حتی در زمان پیامبر که اتفاق افتاده، پیامبر چندین بار از این شخص رویگردانی کرده که برو دست از این اعترافت بردار، بین خودت و پروردگارت هر کاری کردی توبه کن. معنی البته ماجرا به این گونه بوده. امروز شما اگر بدونید در مقابل فلان جریمه در فلان دولت عقوبت اعدام وجود داره، چه کسی جرأت میکنه به اون عقوبت، به اون گناه نزدیک بشه؟ قاچاق مواد مخدر مثلا در خیلی از کشورها عقوبت اعدام داره. خب چنین عقوبتی وقتی انسان فکرش میکنه، چه کسی به خودش جرأت میده که به این کار نزدیک بشه؟ کار بسیار خطرناکی میشه. یا هر کار دیگری که برای اون عقوبت اعدام تعیین شده باشه، یا حبس ابد. در کشورهایی هستن که اعدام ندارن، ولی در مقابل خیلی از جنایت ها حبس ابد قرار میدن به عنوان عقوبت. خب وقتی انسان بشینه با خودش فکر بکنه، اگر عقل تو کلش باشه، به اصطلاح کل شق نباشه، خب یه خورده نگاه میکنه میگه من این چه کاری که بخوام بکنم که تا ابد مرا زندان بکنن؟ پس به اون کار نزدیک نمیشه. در حقیقت این عقوبت هایی که دین اسلام گذاشته، چه برای مردها، چه برای زنها، چه در دزدی، چه در عقوبت زنا، چه در عقوبت خوردن مشروبات الکلی و مست کننده، تمام اینها عقوبت های بازدارنده است. به ذات خودش به اون گونه، حالا شاید بگیم که مثل عبادت های دیگر باشه، مثل نماز خواندن، مثل روزه گرفتن که میپردازه به مسائل ایمانی، نه، این عقوبتی است که جامعه را سالم نگه دارد تا افراد جامعه بترسن و به این گناه نزدیک نشوند. چون گاهی اوقات نصوص قرآن وقتی میگه لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا در چندین آیه تکرار میکنه، ممکنه انسان شهوتش برش غلبه بکنه و اگر اون عقوبت نباشه ممکنه این کارو انجام بده. ولی خب در کنار غلبه شدن شهوت، اون عقوبت هم تو ذهنش میاد. اینجاست که دیگه خودش رو کنترل میکنه و میگه ارزش نداره که من خودم رو دچار این بدبختی و گرفتاری بکنم. و به این شکل جامعه سالم میمونه. و از وقتی که تقریبا در اذهان مردم این عقوبت برداشته شد و گفتن خیالتون تخت، کسی نیست که این عقوبت رو عملی بکنه، زنا تا این اندازه در جامعه های اسلامی انتشار پیدا کرده. چون ترسی نیست دیگه، هیچ کس نمیترسه و این کار به راحتی صورت میگیره. وقتی که عقوبت برداشته بشه و ترس از عقوبت وجود نداشته باشه، دیگه خب انسان شهوات وجود داره و زمینه هم فراهم من اون کار انجام میده. الا من رحم الله، مگر کسی که الله متعال رحم کرده باشه. پس این میشه حکمت وجود چنین عقوبت های در دین اسلام. خیلی به این عقوبت ها اعتراض میگیرن، خورده میگیرن، اسلام ستیزان، این چی دینیه، دین وحشیگری و فلان و بهمان، دینی که میگه باید این کار بکنید، دینی که باید اون کار بکنید. ولی غافل از اینه که مثلا در زمان خود پیامبر وقتی شخص آمد اعتراف کرد، بهش گفت برو، از او روگردانی کرد. وقتی که چهار بار اعتراف کرد گفت مجنونی دیوانه هست یا عقل سر جا خودشه، اگر دیوانه ای برو. حتی در برخی از روایات اومده که شخص من از پیامبر گفت یا رسول الله من دزدی کردم، گفت لعلک لم تسرق، بهش گفت شاید دزدی نکردی، حواست پرته، دچار توهم شدی. و پیوسته پیامبر صلی الله علیه و سلم سعی داشته که اگر بنده دچار چنین گناهانی می شده این موضوع بین خود بنده و پروردگارش حل بشه، بره توبه بکنه، استغفار بکنه و پشیمون بشه از کار خودش و موضوع رو پوشیده نگه داره. الان مبحث این آیه اینه که آن زنانی که دچار گناه فاحشه میشن، از زنان شما یعنی زنان مسلمان، من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار نفر را بر آنها گواه بگیرید. خب اگه پیدا کردی که من میگم با اون بررسی که در طول تاریخ اسلام انجام دادیم اگر یک دو مورد ذکر شده باشه کنم صحتش نمیدونم تا چه اندازه است، اصلا تقریبا غیر ممکنه که چهار نفر پیدا بشن و این حالت رو ببینن و دون گواهی بدن. فاین شهدو، اگر پیدا کردید این گواهان را و گواهی دادن، در این صورت فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، آنها را در خانه های خود حبس کنید، نذارید از خانه خارج بشن. این عقوبتشون بوده. این عقوبت در اصل در جاهلیت عرب این کار را انجام می دادن با زنانی که دچار مرتکب این گناه می شن، اونا را تو خونه حبس می کردن تا مرگشان، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه بمیرن، یعنی حبس ابد در خانه. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه الله تعالی برای اونها یک راهی قرار بده، به هر حال یک تکلیفی مشخص میکنه. پس حکم اولی یک حکمی بود که از جاهلیت وجود داشت و در قرآن اومده که به این کار ادامه بدید تا ببینم حالا حکم بعدی چی باشه، یک راه حل برای این مسئله نازل بشه. و مشهوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این زمینه در حدیث صحیح فرموده که خذوا عنی خذوا عنی، این حکم را از من بگیرید. قد جعل الله لهن سبیلا، الله عز و جل برای این گونه زنها راه حلی نازل کرده، یعنی اونا را از حبس بیرون میاره. اون راه حل چیه؟ فرمود البکر بالبکر، اگر هر دو بکر باشن، اون دو نفری که این گناه را انجام میدن بکر باشن، ازدواج نکرده باشن، پسر و دختر باشن، فجلد مئه و تقریب عام، هر کدوم 100 ضربه شلاق و تبعید یک سال. و الثیب بالثیب، و اگر هر دوتا ازدواج کرده باشن یعنی زن و مرد باشن، فجلد مئه و رجم، در این صورت 100 ضربه شلاق همراه با سنگسار. این میشه عقوبت کسی که این گناه را انجام بده. ولی گفتیم و بازم میگیم برای اینکه این مسائل مورد سوء استفاده قرار نگیره به حکمت آن میپردازیم، این حکم چند بار در اسلام اجرا شده، در زمان خود پیامبر، در زمان خلفای راشدین، زمانی که اسلام قوی بود، زمانی که اسلام از عزت و شوکت برخوردار بود، چند بار این حکم اجرا شده. آیا این حکم فقط اومده که فقط بر روی مردم اجرا بشه، یا اینکه به عنوان یک عقوبت تعزیری قرار داده شده تا مردم از اون عقوبت بترسن و به این گناه نزدیک نشن؟ دومی صحیح تره و درستش هم همونه. گفتیم مانند همون عقوبت هایی که در خیلی از دولت ها وجود داره، عقوبت های بسیار سنگین در مقابل برخی از کارهای ممنوع، تا اینکه به این شکل جامعه را سالم نگه دارند و مردم را از مرتکب شدن این گناه و این جریمه باز دارند. سپس مرود والذان یعتیانها منکم فآذوهما، آن دو نفری که از شما، باز گفت منکم، آیه قبل گفت من نسائکم یعنی زنان شما یعنی مسلمان ها، و اینجا گفت منکم جوانان، والذان یعتیانها منکم، بعضی‌ها گفتن انسان های جوان و نوجوان، چنین کارهای انجام میدن ممکنه در اثر حالا وضعیت جسمی، فآذوهما، آنها را مورد اذیت قرار دهید، یعنی به عنوان یک عقوبت که این اذیت تفسیر شده به زدن آنها، تنبیه بدنی با هر چیزی که در دسترس باشه. فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر توبه کردن بعد از تنبیه شدن، بعد از تنبیه بدنی توبه کردن، دیگه به این گناه نزدیک نشدن، و اصلحا و راه اصلاح، راه صلاح در پیش گرفتن، انسان خوبی شدن، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، دیگه از آنها رویگردانی بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر بار در جامعه اونها رو خرد نکنید که توی فلانی فلان کار کردی و شلاق خوردی و ضربه بزنن و کتک بزنن سر اون گناهی که انجام دادی، دیگه این کار او رو به فراموشی بسپارید. این یک انسان جدیده، شخصیتش حفظ بشه، آبروش نگه داشته بشه و با زبان دیگه مورد آزار و اذیت قرار نگیره. یک بار تنبیه بدنی شده، تمام شده رفت. و در همین زمینه حتی در مورد کنیزان هم آمده، اگر اذا زنت امت و احدکم، اگر کنیز شما زنا کرد، فلیجلدها الحد ولا یسرب علیها، 50 ضرب شلاقشو بهش بزنه و ناسزا به اون نگه. تنبیه بدنیش 50 ضرب شلاق، دیگه ناسزا گفتن، دشنام دادن، همراه زدن یا بعد از زدن، این دیگه اسلام اینو تایید نمیکنه. خلاص تنبیه بدنی شد، تمام شد، رفت، ولش کنید. حتی اگر دوباره تکرار کرد همچنین، بار سوم باز تکرار کرد همچنین، ولی برای بار سوم دیگه اونو بفروشید، چون این دیگه عادت کرده به این کار، به درد شما نمیخوره. منظور اینه که اگر بر انسانی عقوبتی اجرا شد، به هر نحوی، به هر لغزشی، هر گناهی که انجام داد، دچار زندان شد، دچار عقوبت بدنی شد، دیگه هر بار این موضوع رو تو جامعه با اون مطرح نکنید، چون طرف توبه کرده و از گناه خود پشیمانه و راه صلاح رو در پیش گرفته. ان الله کان توابا رحیما، الله عز و جل تواب یعنی بسیار توبه پذیر، و رحیم یعنی بسیار رحم کننده است. الله داره میبخشه، تو نمیبخشی، تو هر بار این موضوع رو دوباره زنده میکنی، هر بار با زخم زبان در جامعه رو مورد آزار و اذیت قرار میدی. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. سپس یک قاعده کلی در زمینه توبه ذکر کرد که توبه برای چه کسانی است، چه کسانی لیاقت و شایستگی توبه را دارند. آن کسانی که یعملون السوء بجهاله، کار بد میکنند از رو نادانی، جهالت آنها، نادانی آنها باعث میشه که گناه بکنن. علما میگن که کلمه جهالت در اینجا یعنی هر کسی گناه میکنه جاهله، نه اینکه نادانسته مثلا داره گناه میکنه، و همه ما در معرض گناه هستیم. به همین دلیل که در پایان سوره احزاب درباره انسان چی گفت؟ انه کان ظلوما جهولا، انسان ظالم و جاهله، یعنی مرتکب گناه میشه با جهلش، معصوم از گناه نیست، مثل ملائکه نیست، و این جهالت و نادانی انسانه که او رو دچار گناه میکنه، و همه هم در معرض گناه هستیم. پس همه ما جهول هستیم و همه گناه داریم، ولی چی؟ ثم یتوبون من قریب، خیلی زود توبه میکنن، پس از هر گناهی توبه میکنن. یک بشارت دیگه بهتون بدم، علمای تفسیر میگن ثم یتوبون من قریب، زود توبه میکنن یعنی تا لحظه مرگ، یعنی شما امروز گناه کردید تا لحظه مرگ فرصت داری توبه بکنید. این مدت زمان طولانی الله تعالی از آن به عنوان کلمه قریب یاد کرد، یعنی تو اونجا فرصت داری، تا زمانی که روحت به حلقت نرسیده فرصت داری توبه بکنی از تمام گناهانی که انجام داد. عجیبه، یک فرصت 60 ساله از آن به عنوان قریب، عنوان یک توبه نزدیک داره یاد میکنه. چقدر پروردگار به ما مهربانه، چقدر به ما فرصت میده، چقدر ما رو تشویق میکنه که از گناهانمون توبه بکنیم، بر بگردیم. فاولئک یتوب الله علیهم، چون در حدیث آمده که یقبل الله توبه العبد ما لم یغرغر، تا زمانی که انسان به غرغره نرسیده باشه، یا خرخره بعضا میگن، یعنی روحش به حلقش رسیده داره خرخر میکنه، میخواد روحش رو تحویل بده بره. چون روح وقتی گرفته میشه از پاها شروع میشه گرفته میشه، والتفت الساق بالساق، ساقا به هم میچسبه، روح از اون گرفته میشه، بی حرکت میشه، میاد بالا تا اینکه به قسمت‌های بالا بدن برسه و روح گرفته میشه. و آخرین جایی که برای گرفتن روح یاد شده حلق انسانه. وقتی که روح به اینجا رسید انسان توبه کنه، دیگه توبه پذیرفته نمیشه. فرعون توبه کرد، گفت چی در سوره یونس؟ گفت آمنتو، ایمان آوردم، انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، که هیچ معبود برحقی جز آن معبودی که بنی اسرائیل بهش ایمان آورده وجود ندارد. از چه گناهی فرعون توبه کرد؟ از گناه انا ربکم الاعلا، میگفت من پروردگار برتر شما هستم. از این گناه توبه کرد، آنم به چه وجهی؟ نگفت لا اله الا الله، گفت الذي آمنت به بنو اسرائیل، چون یک عمر فرعون بنی اسرائیل را به بردگی کشیده بود، یعنی خودش را تا اندازه بنی اسرائیل پایین آورد، یعنی میتونست بگه لا اله الا الله تمام شد رفت، خودش را با بنی اسرائیل مقایسه نکنه، چون فرعون همیشه بنی اسرائیل را خوار و ذلیل نگه می‌داشت، ولی تا اونجا آمد پایین، شاید توبهش پذیرفته بشه. ولی آیه نازل شد که الان دیگه توبه میکنی؟ نه، الان دیگه روحت به حلقومت رسیده، دیگه اینجا توبه پذیرفته نمیشه. پس ما یک فرصت عمری کامل در اختیار داریم که توبه بکنیم، و از آن در قرآن به نام قریب و نزدیک یاد شده. ناامید نشو از رحمت الهی، هر کاری کرده باشی راه توبه بازه، هر کاری. گناه بدتر از کفر و شرک وجود نداره، کفر و شرک، هر گناه دیگری فکرش بکنی پایین‌تر از این دو گناه است، و گناه کفر و شرک هم با توبه بخشیده میشه. نه اینکه بخشیده میشه، بلکه در سوره فرقان آمده که آن کارهای بدی که در حال کفر و شرکت انجام دادی همش تبدیل به حسنات میشه، در همان حجم، هرچی گناه بزرگتر کردی حسنات بزرگتر گیرت میاد. این همه رحمت، این همه بخشش، این همه مهربانی. آنم در سیاق چه آیاتی؟ در سیاق آیات زنا و سنگسار، این همه بر ما خورده میگیرن. سنگسار، دین شما دین سنگساره، چند بار سنگسار کردیم؟ و اولئک یتوب الله علیهم، الله فرمود که این گونه انسانها الله توبه آنها را میپذیرد. و کان الله علیما حکیما، و الله عزوجل علیم است، یعنی میداند چه کسی توبه صادقانه میکند و چه کسی حتی در توبهش داره ریا به خرج میده. حکیم است، از روی حکمتش میداند که چه کسی لیاقت و شایستگی بخشش را دارد و چه کسی ندارد. مسئله لیاقت ها و توفیق هاست. سپس تأکید کرد و گروه دوم را از آنها یاد کرد، ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، توبه شامل حال کسانی که پیوسته کارهای گناه و زشت انجام میدهند، حتی اذا حضر احدهم الموت، تا لحظه مرگشان به کار زشت خودشون ادامه میدن، مرگشون فرا رسیده، حضر قال انی تبت الان، اونجا دیگه وقتی که روحش به حلقش رسید میگه بار الله من توبه کردم، مثل فرعون. اینا الله متعال میفرماید که اینا توبه ندارند. وللذین یموتون وهم کفار، و گروه دومی که توبه شامل حال آنها نمیشه کسانی که میمیرن و کافر هستند، مشرک هستند، منافق هستند، ایمان در دل آنها وجود ندارد. اینا هم به هیچ عنوان مورد بخشش قرار نمیگیرند. در همین سوره دو بار آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی به هیچ عنوان گناه شرک را نمیبخشد. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، و پایین تر از گناه شرک هر گناهی که باشد، حتی در حدیث صحیح آمده که و ان زنا و ان سرق، حتی اگر زنا بکنه و دزدی بکنه، پروردگار اگر بخواهد حتی بدون توبه هم میبخشد، مگر اینکه حق الناس باشه، این یک مسئله دیگه است، آن گناهی که بین الله و بندهش است. بله، ما در پی این نیستیم که به مردم جرأت گناه کردن رو بگیم. در حال گناه هم تأثیرات بد خودش رو میذاره. ممکنه شما مورد بخشش قرار بگیری. آدم علیه السلام گناه کرد، در بهش بود، بهش گفتن که از این درخت نخورد، خورد، سرپیچی کرد به نص قرآن، و عصا آدم و ربه، اسیان کرد، بعدم توبه کرد، خودش و حوا توبه کردن، گفتن لئن لم ترحمنا و تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، و توبه آنها پذیرفته شد. فتاب علی در سوره بقره آمده، در سوره طه آمده، فتاب علی، ولی با این وجود اونن عقوبت چی شد؟ از بهش خارج شد. میگه تأثیر گناه مورد بخشش قرار گرفت، ولی خب یک پیامدهایی هم داره در زندگی. پس ما هر دوتا رو میگیم، نمیگیم که ناامید بشو از رحمت الهی، نم داریم به جرأت میدیم که بری گناه بکنی. در یک حد وسط، یک حالت توازن بهش میگن و تعادل، در اونجا باید بیستی. اگر به این سمت رفتی، طرف دیگر تو رو میکشه، اگر به این سمت رفتی، طرف دیگر تو رو میکشه، تا بتونی ثابت بیستی، در صراط مستقیم قرار بگیری. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، کسانی که در حال کفر میمیرن، برای چنین انسانهایی یا کسانی که توبه خود را به تأخیر میاندازند تا وقتی که روح آنها گرفته شود، یا حتی کسانی در حدیث آمده که توبه خود را تا زمانی به تأخیر میاندازند که تاریخ صلاحیت دنیا به انقضا برسه، آفتاب از طرف مغرب خودش طلوع بکنه، اونجا هم توبه پذیرفته نمیشه. چنین انسانهایی اعتدنا لهم، یعنی برای آنها فراهم کرده ایم، عذابا الیما، یک عذاب دردناک. خب اینجا وقتی کسی وارد این دچار این عذاب میشه، تقصیر کیه؟ چه کسی به خودش ظلم کرده؟ الله متعال برای تو رهنمود فرستاده، راه رو نشونت داده، بهت گفته که عاقبت این راه اینه و عاقبت این راه اینه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، و هدیناه النجدین، هر دو تا راه رو نشونش دادیم. ما همه هم میدونن، بارها گفتیم تو شهر خودمون کسی نیست که ندونه پنج نماز در شبانه روز واجبه، ولی خب خیلی ها نمیخونن. همه میدونن که روزه رمضان واجبه، ولی خب خیلی ها نمیگیرن. همه میدونن که زکات مال واجبه، ولی خیلی ها نمیدن. کسی نیست که ندونه، همه میدونن. هر چقدر که بهانه بیارن که به ما نمیگن، کسی چیزی برای ما نمیگه، خب شما حداقل واجباتی که میدونی، ارکانی که میدونی به جای بیاور، تا بقیه اشالا میگیم پیشکش. اون چیزی که میدونی بهش عمل بکن، که از ارکان دینته، قبل از نصیحت، قبل از راهنمایی. پس آن کسی که روی گردانی میکنه، نمیخواد، خودش از رحمت الهی دور نگه میداره، فرصت هست، امکانات هست، راه نما هست، همه چی هست. امروز برای رسیدن به صدها یا هزارها سخنرانی کافی چند تا دکمه فقط کلیک بکنی تا برسی. مثل گذشته نیست که بخوای سفرهای با پای پیاده طی بکنی، از کوفه بخوای بری به مکه مثلا، اینطوری نیست. در یک لحظه میتونی همه جا برسی، ولی بازم انسان رویگردانه، نمیخواد. برای همینه که الله متعال میفرماد و ما ظلمناهم، ما به اونها ظلم نکردیم. کسی که میره جهنم خودش به خودش ظلم کرده. تمام فرصت هایی که پروردگار بهش داده که این اهل رستگاری بشه همه رو ضایع کرد. بعد از این مسئله پرداخته به یک موضوع دیگر در مورد زنان، چون سوره نساست، گفتیم خیلی از احکام زنها در این سوره آمد. فرمود یا ایها الذین آمنوا، آغاز آیه با ندای اهل ایمانه، ای کسایی که ایمان آوردید، یعنی اگر ایمان آوردید ایمان شما باید اینو اقتضا بکنه که چی؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، برای شما حلال نیست که زنها را به میراث ببرید، اونم از روی اجبار. کرها یعنی از روی اجبار. یعنی چی این آیه؟ در جاهلیت وقتی شخصی فوت میکرد، همان گونه که مال و اموال اون شخص به برادرها میرسید، زنان آن شخص نیز برادرها اونا رو میگرفتن. اون زنها اصلاً اختیاری نداشت، مانند مال و اموال به ارث میبردن زنها را. میگفتن اختیار شما دست ماست، اگر دوست داریم خودمون باهاتون ازدواج میکنیم، اگر هم دوست نداریم شما رو تو خونه خود نگه میداریم، و اگر هم بخواهیم شما با کسان دیگر ازدواج بکنید باید با رضایت ما باشه، ما بخوایم نه خودتون. یعنی کاملا زنهای این شخصی که فوت کرده بود بی اختیار بودن. خب این در جاهلیت یه قانون جاهلی بود، وجود داشت. آیه نازل شد که اهل ایمان شما حق ندارید چنین کاری با زنها بکنید. خب اینم یک دفاع دیگر از حقوق زن در اسلام، حق زن به او برگردانده شد. زنی که شوهرش میمیره یک عده 4 ماه 4 ماه 10 روزه داره، بعد از اون آزاده، با هر کسی میخواد ازدواج میکنه، هر جا میخواد میره، کاری به شما نداره دیگه. این آیات ما در سوره بقره بهش پرداختیم در صفحه 38. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10 فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. هر کاری که دوست دارن با خودشون کار درست میکنن دیگه، کاری به شما نداره، زن آزاد میشه دیگه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا اياتين بفاحشه مبينه. و حق ندارید که بر آنها فشار وارد بکنید. تعضلوهن یعنی فشار وارد کردن. به چه منظور میخواید فشار وارد بکنید بر زنان؟ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تا برخی از آن چیزهایی که به عنوان مهریه یا هدیه به آنها داده اید در طول زندگی، طلا براش خریدید، امکاناتی براش فراهم کردید، اینا رو بخواد از اون پس بگیرید، این حقو ندارید. مهریه مال زنه، طلاهایی که در طول زندگی برای زنت خریدی مال زنه، مال تو نیست دیگه، نمیتونی اونا رو پس بگیری. و شما حق نداری این زن را زیر منگنه قرار بدی، فشار بهش بیاری، تا در اثر فشار و بدرفتاری و بیمهری اون زن مجبور بشه تن به این کار تن در بده که من مهریم حلاله، برم کن فقط، آزادم کن. چون بعضا این کار رو میکنن، اینقدر فشار بر زن میارن تا مهریه خود را ببخشن، بگن طلاقم بده برو، من مهریه نمیخوام، فقط من از این جهنم آزاد کن. اهل ایمان اجازه ندارن که چنین جهنمی برای زنان خود در این دنیا درست کنن. نمیخوای مهریهش بده، بفرمایید به سلامت، آن اموال هم که بجانی مال خودش، میخواستی براش نخری، ولی وقتی خریدی دیگه مال تو نیست، حق نداری بر بگردی. الا ایاتین بفاحشت مبینه، مگر اینکه دچار یک فاحشه آشکار بشند. خب این فاحشه آشکار گفته شده زنا، گناه زنا، بره مرتکب زنا بشه. در این صورت شما حق داری که برخ از اون چیزایی که دادی پس بگیری، مگر مهریه. مهریه رو نمیتونی، چون این اتفاق در زمان پیامبر افتاد، شخصی آمد تهمت زد، گفت که من زنم رو دیدم که در حال انجام زنا بوده. بس که ملاعنه کردن اون که در سوره نور اومده آیاتش هست اونجا، آن مرد گفت یا رسول الله مالی، یعنی پولم رو میخوام، این زن داره از زندگی من خارج میشه، به من خیانت کرده، باید پولم رو پس بده. پیامبر گفت لا مال لک، مالی نداری، این صدقت علیها، اگر راز گفتی اون ادعایی که بر علیه این زن کردی، فهو به مستحللت من فرجها، این پولی که به اون دادی در مقابل آن استحلالیه که صورت گرفته هنگامی که او ازدواج کرده، این زن بر تو حلال گشته. و این کذبت علیها، و اگرم بر علیهش دروغ گفتی، فهو ابعد لک منها، مثلا این مال خیلی دورتر از اینه که دست تو بهش برسه، هم دروغ گفتی هم مال تو میخوای. و در حالت خول، آن حالتی است که زن درخواست طلاق میکنه، مرد نمیخواد، مشکلی نداره، بدرفتار هم نیست، ولی زن خوشش نمیاد، میخواد از این زندگی بره بیرون. در این صورت در حدیث آمده که اون مالی که به عنوان مهریه زن گرفته پس بده، چون خودش درخواست کننده طلاقه. اگر مرد درخواست کننده طلاق باشه، حق نداره مهریه رو پس بگیره. اگر زن درخواست کننده طلاق باشه، باید مهریه رو بر بگردن. و عاشروهن بالمعروف، البته قبل از اون فاحشه مبینه به تفسیر به بدرفتاری، زن بدرفتار تو خونه، همیشه دعوا میکنه، اخلاق خوبی نداره، همه چی به هم ریخته است، زندگی درست نیست، رو روال خودش قرار نداره، به اینم تفسیر شده. اگر زن بدرفتاری کرد، شما اونو تحت فشار قرار ندید، به درستی بگی مقداری از پولی که خرجت کردم بهم پس بده برو. و عاشروهن بالمعروف، و به صورت کلی با زنهای خود به شیوه درست برخورد کنید، معاشره یعنی رفتار، برخورد، زندگی خوبی با هم دیگه داشته باشید، با هم دیگه کنار بیاید. بله 100% اختلاف نظر پیش میاد تو زندگی خانوادگی، ولی آنچنان که در حدیث اومده که لا یفرق مؤمن مؤمنه، هیچ انسان مؤمنی از زن مؤمن خودش به صورت کلی بدش نمیاد. ان کره منها خلقا، اگر یک از یک اخلاقی بدش بیاد، رضی منها آخر، یک اخلاقی دیگه در اون هست که ازش خوشش بیاد. پس فقط به بدی ها نگاه نکنه، به خوبی ها نگاه بکنه، و همه در اخلاقشون در حال یک رفتارهای بد وجود داره. چه کسی که بخواد به کمال برسه؟ مردها ممکن اخلاق بد داشته باشن در کنار تمام اخلاق خوبشون، یک جای هست به هر حال که یک گیرهایی در زندگی وجود داره. میفرماید که شما این حالتها رو باید رد بکنید، نه باید رون حساس بشید، باید نادیده بگیرید، باید چشم پوشی بکنید از خیلی از حالتهایی که زندگی رو دچار کدورت میکنه، نه باید انگوش گذاشت و اون مشکلها و اونو بزرگ کرد در مقابل تمام خوبی های دیگری که وجود داره. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنْ، اگر از زنانتون بدتون اومد، یعنی در اخلاق و رفتاری، فَعَسَى، شاید، اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا، از چیزی بدتون بیاد، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ولی الله در آن چیزی که شما از اون بدتون میاد خیر بسیار زیادی براتون قرار بده. این آیه بیانگر یک قاعده کلی در زندگی انسان است، قاعده ایمانی که در سوره بقره هم آمده. در سوره بقره آمده در سیاق آیات جهاد، قتال فی سبیل الله، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما قتال بر علیه مشرکین و دشمنان دین واجب گشته، ولی شما بدتون میاد، سخته براتون رفتن به جنگ، کار سخته، کار آسونی نیست. فعسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لکم، چه بسا چیزی شما از اون بدتون میاد ولی خیریت شما در آن است، و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم، و چه بسا چیزی شما از اون خوشتون میاد ولی آن چیز برای شما شر است، والله يعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند و شما نمیدانید. و اینجا هم همین داره میگه. این یک قاعده است که دو تا صورت تطبیقی در آن برای آن در قرآن ذکر شده. یکی قتال، یکی زنها در خانواده، زندگی خانوادگی. ولی تعمیم داره، عمومیت داره. شما این قاعده رو میتونید در هر جا پیاده بکنید. انسان ممکنه از چیزی خوشش بیاد و خیلی هم به آن گرایش داشته باشه، ولی چون انسان آینده رو نمیدونه و فقط در حال زندگی میکنه، پروردگار میگه تو آینده این کار رو نمیدونی، شاید این چیزی که خیلی بهش علاقه داری برای تو ضرر محض باشه و برعکس اون چیزی که ازش بدت میاد راضی نمیشی به اون کار تن در بدی، ممکنه خیر بسیار بزرگی برای تو در اون وجود داشته باشه. پس به عنوان مثال، یک مثال تطبیقی، اگر از زنان خود در یک رفتار ناراحت شدید، اونو بزرگ نکنید، چون ممکنه در این زن مؤمن خیر بسیار زیادی برای شما وجود داشته باشه که شما از آن غافلید. یعنی این که اسلام داره دستور میده، قرآن داره دستور میده که رابطه خانواده خود را حفظ بکنید تا جایی که امکان داره. و این مسئله را به یک مسئله ساده بهش نگاه نکنید، چون در حالا آیات بعدی میاد که و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، زنان شما وقتی با آنها ازدواج میکنید یک پیمان بسیار بزرگ و غلیظ از شما میگیرند با این ازدواجی که صورت میگیره. و این پیمان محکم و بزرگ به راحتی نباید گسسته بشه، تا جایی که این پیمان، همین کلمه میثاقا غلیظا که در ازدواج اومده، همون در کجا اومده؟ در آن مسئولیت الهی که به پیامبران داده شده. پیامبر ابراهیم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد فرمود و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از این پیامبران میثاق غلیظی گرفتیم. دقیقا همان کلماتی که در ازدواج یک زن و مرد اومده اونجا هم اومده. آن میثاق، اینم میثاق عهد و پیمان. به چه اندازه عهد و پیمان الهی نباید به راحتی گسسته بشه؟ به همان اندازه هم عهد و پیمان زناشویی به سادگی نباید گسسته بشه و باید حفظ بشه. و اگر هر حالتی، هر رفتاری بخواد اون رابطه تاثیر منفی بگذاره، باید اونو کنار گذاشت، چشم پوشی کرد، رد کرد. این آیاتی بود در برخی از حقوق زنان و در لابلای آن مسئله توبه و اهمیت آن در زندگی و رحمت الهی. تا جلسه بعد که انشاءالله به برخی دیگر از احکام زنها و بانوان در اسلام خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه بعد